بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی مدت الله مورخه 21/3/1382 مطابق با 10 ربیع‌الثانی 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الکفر.
حیب الله انفاسکم اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. مطابق روایت امروز روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. این روز عزیز را به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم در سایه اون بزرگوار هممون بتوانیم به انجام وظیفه مشغول باشیم. قبلا هم در ذکر توسل شرکت کردید، اگر میخواستیم مجلسی برای حضرت بهتر از این مجلس بگذاریم امکان عادتا نداشت. روز آخر درس امسالم هست. شروع درس سال آینده را انشاءالله اعلان خواهم کرد. خیلی مشخص هنوز نیست ولی اطلاع داده میشه و به گوشتون میرسه انشاءالله. به این جمله را هم عرض کنم که جلد چهارم پیام امام امیرالمؤمنین شرح نهج البلاغه ما تازه منتشر شده. به من گفتن شما کتابهای دیگر را تعدادی سفارش کردید نصف قیمت دادند و این را هم سفارش کنید بدهند. من وقت نکردم سفارش کنم ولی امروز سفارش میکنم برای روز شنبه در حدود 200 نسخه به عنوان نصف قیمت بدن. این نصف قیمت که گفته میشه تفاوتش میان پول نقد از من میگیرن، نه این است که کسی ملاحظه کنه و ببخشه به ما. و هر حال این کتاب کتاب مهمی هست. اتفاقا دیروز یکی از فضلای معروف آمد بود پیش من گفت که 200 شرح نهج البلاغه رو شاید من دیدم ولی هیچ کدام مثل این شرح نهج البلاغه مرا قانع نکرده. این جلد پنجمش هم قریب انشاءالله منتشر می شود. فعلا این جلد چهارم است که تازه منتشر شده و در اختیار شما قرار می گیرد. کسانی که میخوان مراجعه کنند شنبه مراجعه کنند که من بهشون سفارش لازم را بکنم. و اما روایتی را که امروز انتخاب کردیم عنوان روایت اخلاقی بدیم، روایتی است که متناسب با زیارت حضرت معصومه است. در آخر زیارت حضرت معصومه عرض میکنید خداوندا به من حسن عاقبت بده، از خدا حسن عاقبت رو می طلبید و عرض می کنید خداوندا اون چیزی که من دارم از من مگیر، ایمان منو نگیر، سلامت منو مگیر، تقوای منو مگیر و به من اسألک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه. به مناسبت این من یک حدیث درباره حسن عاقبت انتخاب کردم و اولین بار بود که من به این حدیث برخورد کردم. قبلا این عرض کنم که مسئله حسن عاقبت مسئله بسیار مهم است. گاه می شود انسان یه عمر در مسیر بوده، آخر عمر یه حادثه پیش میاد، پایانش با کفر و فسق و گناه تمام میشه. گاه می شود عمر انسان در گناه بوده ولی یه عواملی در دل داشته که اونا کمکش میکنه، در یه ساعت آخر عمر عوض میشه. همچون حر ابن یزید ریاهی از صف شقاوتمندان در میاد، میاد در صف سعادتمندان که در مقابل قبرش به ابی انت و امی گفته میشود و حتی میگن معصوم هم به ابی انت و امی رو در مقابل این قبور شهدا میگوید. کسانی هم بودن در دوران عمرشون ظاهرن در مسیر بودند و ولی آخر عمر دیدن داره میگه عینت طریق الی حمام منجابی، یه مرتبه عوض شد و بی علت هم نیست، نه این از که اتفاقیه تصادفیه، یه عواملی هست که حسن عاقبت یا سوء عاقبت میارد. همه باید بیمناک باشن از عاقبت که عاقبتمون به کجا خواهد رسید. این حدیث رو بشنوید از امام صادق علیه السلام. و این در کتاب میزان الحکمه تحت شماره حدیث 46 21 4621 از کتاب عیون الاخبار نقل شده. ان صادق علیه السلام ان اردت، نفهمیدم جلداش فرق میکنه، چابهای متعدد داره، شماره حدیث بهترین راه دیگه، از شماره 4621 بهترین راه. ان اردت ان یختم به خیر عملک، یا ان اردت ان یختم به خیر عملک، هر دو رقم می شود. خون اگر می خواهی عملت، عمرت، پایان زندگیت به خیر باشد، حتی تقبضه و انتفی افضل الاعمال، تا قبض روحی که می شوی در بهترین حالات باشی. اگر می خواهی همچین عاقبت سعادتمندانه ای داشته باشی، سه کار رو فراموش نکن. فعظم الله، این اولیشه، فعظم الله حقه ان تبذل، ان تبذل بذل کنی، نعماءه فی معاصیه. اولین کار این است که خدا را بزرگ بداری، از این طریق که نعمتهای او را در معصیت او مصرف نکنی. و انتغتر، دومیش، و انتغتر به حلمهی انک، اگر گناهی کردی فورا مجازات نکرد، مغرور به حلم خدا مباش. و ان تغتر به حلمهی انکر، سوم، و اکرم کل من وجدته یذکر یا یذکر منا، گرامی بدار هر کسی که میبینی از ما اهل بیت سخن میگه، او ینتهل و مودتنا، یا مودت ما رو پذیرفته، او ینتهل و مودتنا. در واقع سه کاره فرمود، اگر این سه کار انجام بدی در بهترین اعمال و بهترین حالات از دنیا خواهی رفت، عاقبتت به خیر میشه. اول اینکه نعمتهای خدا رو در مسیر معصیتش خرج نکن. بنده بیام یه نفر 10,000 تومان بهش بدم، بره این 10,000 تومان یه خنجر بگیره بیاد در بدن من فرو کنه، این چقدر نازیباست؟ پول منو گرفتی خنجر کردی در بدن من فرو کردی. این در واقع اشاره به یه نکته ای داره، میگه ای معصیت کنندگان به روش باشید که از نعمتهای خدا همیشه در معصیتش خرج میکنی. زبان، دست، پا، چشم، گوش، با چی معصیت میکنی؟ کلها من نعم الله. حداقل از عمرت استفاده میکنی، نعمت الله. از ثروتت استفاده میکنی در معصیت، نعمت الله. اولین کاری که میکنی اگر میخوای عاقبت به خیر بشی، از نعمتهای خدا در مسیر معصیت او بهره مگیر. حواست باشه کلها نعم الله، زشنی نعمت او رو در راه معصیت او رو خرج بدی، اموال او رو خنجر کنی. درسته. و دومیش این بود که انسان گناهی میکنه، خدا مهلت میده، حلیمه، بردباره، مجال توبه میده، مجال بازگشت، مجال جبران میدهد. نکنه این مجال توبه و جبران باعث غرور تو بشود و خیال کنی کار بدی نکردی، که اگر چنین شود سبب غرور تو میشه و غرق گناه میشه. و سومم ببین، کسانی که عشق به ما دارن، علاقه به ما دارن، نمیگی شیعه هستن، میگه یذکر منا، از ما سخنی میگه، شعری میخواند، سخنی در فضل ما میگوید، چه شیعه ما باشد چه نباشد. ینتهل و مودتنا، علاقه به ما دارد. هر که دیدی علاقه منده به ماست، اکرام کن، احترام کن، کمک به نیازمندان میخوای بکنی، به خاطرت باشه این شیعه علی ابن ابی طالبه، این علاقه مند اهل بیته، ما به علاقه مندان اهل بیت باید کمک کنی. در حال مراقب باش و این مراقبت سبب عاقبت به خیری میشه. بنابراین ولایت ائمه، مراقب اعمال بودن، توبه از گناه کردن، شرایط عاقبت به خیریه. مسئله مهم این است که هیچ کس نمیدون که از دنیا میده، احدی نمیدون. در این حال که این مجلس دارم غیبت میکنن، یه وقت تمام شد. چقدر سعادتمندن اون اشخاصی که در حال عبادت و اطاعت خدا، فلان کس نماز صبحشو خونده مکرر شنیدی، سرشو گذاشت به سجده، بلند نشد، حسن عاقبت رفت در کنار خانه خدا، حالتی بهش دست داد بر نگشت، در حالی که در مسیر اطاعت و بندگی خدا بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد، عکسش در حال گناه، در مسیر گناه اسیان. میدانیم که پایان عمر ما هست، جوان پیر. اخیرا من یک کتابی دیدم جدیدن نوشته شده، کتاب خوبی هست درباره مسائل بهداشتیه، نوشته بود اکثریت کسانی که حمله قلبی میگیردشون هیچ بیماری قبلی نداره. درسته میگن فشار خون، قند خون، سیگار، مشروبات الکلی زمین سازد، ولی آمار نشان داده اکثریت حمله های قلبی مال کسانی که هیچ سابقه بیماری ندارن. اگر این طوری باشه هیچ کس به آینده خودش اطمینانی نداره. عاقبت ما به کجا میرسه؟ به کجا منتهی میشود؟ همه بزرگان از عاقبت کار میترسیدن، همه تقاضای حسن عاقبت میکردن، همه به یاد عاقبت کار بودن. پرونده انسان که بسته میشود، مهم اون برگه آخر پرونده است. کارنامه انسان هم که میدن دستش تو مدارس همون آخرین امتحان دیگه، قبول است اون آخریه، قبول نیست اون آخریه. اینجاست که باید توجه داشته باشیم که انشاءالله ما حسن عاقبت باشیم. همیشه خودتونو به خدا بسپارید، همیشه اگر خطایی سر زد فوراً توبه کنید، مردم رو دعوت کنید، حسن عاقبت برای مردم بگید، سوء عاقبت برای مردم بگید. یه عمر در صف عزاداران بوده، روز آخر در مجلس شراب و معصیت جان داد. پناه بر، پناه بر. خرمنی رو انسان از محصولات درست میکنه، اون آخر کار یه آتش میفته تمامش میسوزه. کرم آدن اشتدت به ریح و فی یوم آسف. در کنار قبر حضرت معصومه دست به دامن حضرت معصومه هم بزنید. من جریانی نقل کنم، یکی از مسئولین محترم در حوزه گویی مسئولیت سنگینی به دوش من انداخته بودن و من خیلی ناراحت بودم. یه روز رفتم خدمت حضرت معصومه، زبان به گله گشودم، گفتم آقا شما مأموریت ها رو به گردن ما می اندازید، عنایاتتون کجا رفت؟ دو سه روز گذشت، بعدم نگران شدم از این حالت، چرا من گله بکنم؟ نباید. خب ناراحت بودم، با هیچ کس هم صحبت نکردم. یه آقای آمد پیش من گفت شما کنار قبر حضرت معصوم رفته بودی گله کردی؟ فکری کردم و آها یادم آمد، گفتم مگر چی شده؟ گفت من پیامی دارم. وان این است که حضرت گفتن اشتباه نکنید، عنایات ما شامل حال شما هست. اونهایی که زحمت میکشند در این حوزه علمیه ما به یاد اونها هستیم، مراقب اونها هستیم. بنابراین دست توسل و به دامان این بزرگواران باید زد. من یه جمله هم بنا بود درباره یه حال امروز کمی چند دقیقه طول بکشه مجبورم دیگه، جمله هم قول داده بودم هی از من میخوان که راجع به ائمه اثناعشر من یه جمله میگم، اینو حوالم بهتون میدم که در جلد نهم پیام قرآن مفصلش رو مطالعه کنید. یکی از بزنگاهایی که اهل سنت هیچ جواب برش ندارن مسئله ائمه اثناعشر. در کتب دست اول اهل سنت راجع به خلفای اثناعشر، ائمه اثناعشر آمده که پیغمبر فرمود من از میان شما میروم و 12 امام بر شما خواهد بود، کلهم من قریش، داره تعبیرات مختلفی داره. و این روایاتی است که اهل سنت به هیچ وجه انکارش نمی کنن. اما به زنگاه این از وقتی تفسیر می کنیم 12 امام کیا هستن، براشون مشکل پیدا میشه. از ما سوال کنید، ما جوابش خیلی ساده داریم، راحت. اما سوال میکنن از اونها میمونن. بعضی هاشون میگن خلفای اربع رو حساب میکنیم، پنجم معاویه، ششم میرسن به یزید، هفتم عبدالملک میرسن، میبینن جور در نمیاد. به علاوه دوازده کجا ختمش کنن؟ سرنخ کجا تمام میشه؟ آخرین جوابی که من از یکی از اونها شنیدم در مسجد الحرام بود، از یکی از علمای اهل سنت، نه تو واقعا این مشکل نیست، چهار تاش خلفای اربعه هستن، هشت تاش هم بعدم میاد، تفسیری ندارن. تنها تفسیر تفسیر شیعه است، روایت هم قطعی از پیغمبر اکرم رسیده. شرح این رو شما در جلد نهم پیام قرآن که ما نوشتیم در اونجا میتوانید ببینید. برگردم مسئله رو من امروز باید تمام کنم. امیدوارم خدا قبول کنه. ما دلمون میخواد یه طور بشه حوزه عقب نمانه، یه خورده بیشتر درس بکنیم. تازه ما که این همه اصرار به درس داریم، امروز نمیدونم 115 همینه چندومینه 116 همینه 120 هم نشد. حالا فکر کنید درسایی هست 80 تا 70 تا 75 تا در 12 ماه اوقا میشه، چه کنیم؟ نمیدونم با من. من که خودم مقصر میدونم. انشاءالله رحمان یه درسن از آیون که سالت دارن روی که سالت تعطیل میکنن، نمیتونیم بهشون ایراد کنیم. ولی به هر حال این نسل جوان چرا اینطوری میکنه؟ خب اینا هم بخونن دیگه. شماها چرا این کار میکنی؟ حالا یه آقایی هست که سالت داره، اون که نباید. بعد ما در نجف که بودیم، مشرف بودیم، یه سال سال نیم بودیم، تابستان درس میکندیم، زمستان درس میکندیم، مرتب درس میکندیم. در حالی که گرمای نجف قوقا بود، زریح رو میخواستیم ببوسیم، گرمای زریح به قدر بود لبمون ناراحت میشد. زریح زیر سایه، در اون گرما با نبودن وسایل درس میخوندیم اون وقت. حالا ماشاءالله همه نازک نارنجی شدن، هوا آقای زری گرم شد که انسان هم گرم نشده. الحمدلله. به هر حال شما موج ایجاد کنید، میگن موج ایجاد، موج اینطوریه، شما دنبال موج نرید، ایجاد موج کنید، همت داشته باشید. به هر حال بگذرم، بحثمون در این بود که مسئله ده. صورت اول این بود که آقای ازدواج کرده در حالتی که صاحب قدرت برای نفقه و مهریه بوده، بعدن ورشکست شد، توان اداره زندگی زن رو نداره. آیا برای او اون زن حق فصل هست؟ گفتیم نه. سه دلیل داریم. دلیل اول قیاس اولویت بود. ما اگر از اولم قدرت نداشته باشه بر نفقه، میگیم ازدواج صحیحه، لیس من شرایط صحت نکاح الیسار من اول الامر فکیف بالادامه، در ادامه راه به طریق اولا شرط نیست. دلیل دومی که داشتیم استصحاب است، که گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه است، اگر کسی حجت میدانه استصحاب زوجیت، استصحاب لزوم، استصحاب عدم فسخ، استصحاب جاری میشه. و اما دلیل سوم یه دونه روایته که مرحوم حاجی نوری در جلد 15 مستدرک نقل کرده، حدیث 5 باب 1 از ابواب نفقات. حدیث 5 باب 1 از ابواب نفقات از جلد 15 مستدرک و وسائل. حدیث از جعفریات به اسناد ای عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده علیه السلام. جعفریات سند داره ولی سندش رو آیون نپذیرفتن، میگن از کتب ضعیفه. ان امرأتن استعدت علیان استعداء در لغت یعنی استغاثه، یعنی استنصار از کسی کمک طلبیدن. عرب میگه استعدا. قاموس میگه استعدا استغاثه و استنصره. پس این امرأتن استعدت علیان، آمد خدمت امیر المؤمنین، عرض کرد یا امیر المؤمنین به دادم برسی کمکم کن. علا زوجها، چی شده؟ و کان زوجها مؤثرن، زوج مؤثر بود. فعبا ان یحبسهو، علی علیه السلام حاضر نشد این زوج رو به زندان بیاندازه. فعبا ان یحبسهو و قال انما العسر یسرا، بر انشاءالله درست میشه. انما العسر یسرا ثم انما العسر یسرا، ثم نداره تو این حدیث. خب این حدیث سندش که مشکل داره، دلالت چی؟ بعضی ها این رو ذکر کردن و عنوان دلیل رو رد شدن و ساده، در حالی که این روایت اجنبی یا نما نهنفی صحبت حبسه، نه صحبت طلاقه. زنه نیامده بود طلاق بخواد فصل بکنه، آمده بود که شوهر من تحت فشار قرار بدی. علی علیه السلام گفت چیزی نداره، زندانش نمی کنیم، انما العسر یسرا. پس حدیث تقاضای طلاق درش نیست، ظاهرا تقاضای زندانه که میگه ابا ان یحبسه. حضرت ابا کرد که این زوج رو، شوهر رو حبس کنه. و اینم العسر یسرا فرمود. بنابراین این حدیث اجنبیون اما نهنفی، لحاظا در میان ادله ما عمدش همون دلیل اول قیاس اولویت بود. نه، اگر کسی بده کار پولی نداره نباید حبسش کنن. لی الواجب یحل عقوبته، اگر پول داره نمیده زندانش میکنم. خب بریم صورت ثانیه رو مطرح کنیم. مهم اینجاست، محل ابتلا در ایام ما اینجاست. شوهری هست پول داره، نفقه رو بریده از زنش، بعضی هاشون ول میکنن میرن، نه نفقه ای نه چیز. بعضی ها یه همسر دیگر گرفته، اولی رها کرده، نه نفقه نه چیزی. به هر حال نفقه رو میدهد در حالی که نمیدهد در حالی که میتواند بدهد. تکلیف این چه میشه؟ در اینجا کلمات اصحاب گفتم با مسئله اولا قاطی شده، ولی اینطور استفاده میشه که موافقم با این که در اینجا شوهر رو تحت فشار بدن. اولا بیا و نفقه بده، ثانیا اگر نمیدی حاکم شهر از اموالش میگیره میده به زن، اموالش توقیف میکنه میده به زن. ثالثا اگر هیچ کدام دسترسی حاکم شهر نداره مجبورش بر طلاق میکنه. رابعا اگر نداد خودش طلاق میده. دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل اولا آیه قرآن مجید است. حالا میرسم میگم فراموش نکردم و میگویم اولا به آیه شریفه 229 سوره بقره تمسک جستن. این آیه از آیاتی است که کارگشاست. قرآن میگه امساکن به معروف او تصریحن به احسان، یا خوب با این زن عمل کن، رفتار کن، زندگی کن، یا خوب رها کن. تعبیر بسیار جالبی ها، آدم یا با کسی خوب زندگی کن یا خوب جدا بشه، جدا شدنم خوب باشه، یا بیا و مثل دسته گل با هم زندگی کنیم، یا بیایید و قشنگ حق و حقوقش بده، خداحافظی هم بهش بکن، طلاقش بده، زیر قرآن ردش کن، بره. چه خوبه در همه کارا این باشه، شریک ها یا با هم زندگی کنن یا خوب از هم جدا بشن دیگه، با دعوت شد همسایه ها یا خوب با هم باشن یا خوب از هم جدا بشن. بالاخره امساکم به معروف او تصریحون به احسان. آیا امساک به معروف شرطش این نیست که انسان نفقه بده؟ پول داری که بده دیگه. یکی از شرایط امساک معروف نفقه دادنه، یا نه تصریحون به احسان راها کن بره. البته در صورت که زن بخواد. یه وقت زن میگه نه درسته انفاق نمی کنه، ولی من امیدوار به آیندهش هستم، طلاق نمی خوام، می خوام سایه اون بالای سرم باشه، یه چیزی میگه بالاخره. ولی اگر طلاق بخواد مشمول این آیه است، یا امساک به معروف یا سوم نداره، یعنی بلا تکلیف میان زمین و آسمان این زمین زن و نگهداری نیست. زن رو بین زمین و آسمان نمیشه نگه داشت. بعضی به ما اشکال میکنن، شما مثلا فلانجا اجازه دادید حاکم شهر طلاق بده، میگیم قرآن میگه زن سه حالت نداره، یا باید با این زندگی کرد یا باید حاش کرد. شما میگی بلا تکلیف 10 سال بمونه، تا آخر اون بلا تکلیف بمونه، چی همچین دستوری داده؟ قرآن میگه نه، یا این ور یا اون ور، سوم نداره. این یه دلیل. دلیل دوم روایاتی داریم صریح تصریح، یعنی رها کردن، طلاق رها کردن، تصریح رها کردن. هر رهایی رو عرب تصریح میگه، حتی میگن تصریح در نهر این است که این آب رها بشود جلو بره، یا شانه رو بزنن به موهای بلند تصریح بهش میگن، اون رها ساختنه. یا زن رهاش کن یا باید زندگی کن، سوم نداره، بلا تکلیف نیست. حاکم شب برای چی گذاشتن؟ حاکم شب برای همین است که بیاد از بلا تکلیفی بدبختی رو نجاتش بده. نکنید غیر از این زنها کافر میشن، میگن این چلی نیست که اجازه میده این زن مرد قلدر ما رو بلا تکلیف بذاره، یا بیاد با ما زندگی بکنه، ما که مقصر نیستیم، اون مقصره، یا با همون کنه بری. میگه نه آقا، اعتیادن طلاق ندیم. چه اعتیادی؟ اینجاست که اعتیاد در ترک چنین اعتیادیست، مردم رو به کفر دعوت میکنیم. و اما دلیل دوم روایات صریحه. یه باب داره در وسائل، باب اول از ابواب نفقات جلد 15، اجازه بدید خیلی وقت نداره. حاکم شهر طلاق میده، اجازه بدید. زن طلاق نخواست در داستان حضرت امیر، زن طلاق نخواست، حبس میخواست، گفت حفظ نمی کنه. و اما روایات در باب 1 از ابواب نفقاتی جلد 15 وسائلی، صحیح السندم توش هست، ضعیف السندم ظاهرن داره. سه روایت که من فقط میخونم غیر از این سه روایت، روایت دیگر هم داره تو اون با ببینید. روایت اول که روایت معتبری است که حدیث دوی این بابه و در واقع دو روایت هم هست، روایت اول دو روایت، حدیث دوی بابه. یک، ان ربعی ابن عبدالله، ربعی ابن عبدالله سقط ول فزید ابن یسار، هر دو در عرض هم، ان ربعی ابن عبدالله ول فزید ابن یسار هر دو سقه، قبلش هم سقط، جمیعا عن ابی عبدالله. این دو حدیث در واقع فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که روزی محدودی دارد آنچه داره به همسرش انفاق کنه، نفقه بده به مقدار توانه. قال ان انفق علیها، امام داره تفسیر میکند، امام صادق علیه السلام، ان انفق علیها ما یقیم و زهرها، چیزی که باعث بشه کمرش بتون صاف نگه داره، خمیده نشه، مع کسوتن، هم غذا هم لباس، و الا فرق بینهما، اگر نداد فرق بینهما، کی فرقه؟ حاکم شهر لابد دیگه، اگر خودش این کارو بکنه بکنه، نکنه حاکم شهر. اجازه بدید، اجازه بدید یه خود حوصله کنید. حالا این روایات رو من قبلا بگم، حمل بر واجب میکنیم، یعنی مؤثر نه، صاحب یسار داره ولی ظاهرش اطلاق داره، ولی حمل میشود بر اونجایی که میتونه، به علت که امام تقدیم مالایتا که نمیکنه، فلیمفر یعنی میتونه، یعنی میتونه. حدیث بعدی حدیث یک باب یک، ما عن روح ابن عبدالرحیم، روح ابن عبدالرحیم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، باز همون آیه رو ذکر کرد، امام صادق قال اذا انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوه و الا فرق بینهما. ببخشید من شماره احادیث رو اشتباه کردم، اولی شماره یک باب یک، یک باب یک بود نه دو، دومی هم شش باب یک، سومی یک باب، دو باب یک. پس اولی که خوندم یک باب یک بود، دومی شش باب یک بود، سومی که میخونم دو باب یک تمامش میکنی. ما عن ابی بصیر یعنی المرادی، ابی بصیر یعنی المرادی، لیس مرادی ثقه است، این که میگن برای که ابو بصیر ثقه، از ابو بصیر مجهول الحال شناخته بشه. قال سمعت ابا جعفر از امام باقر یقول من کان عنده امرأة، زنی داشت، فلم یکسها، لباس بهش نداد، ما یواری عورتها، فلم یکسها، یو فلم یکسها، ما یواری عورتها، و یطعمها ما یقیم صلبها، به مقدار بخور نمیرم بهش غذا نداد، به مقدار شنش نداد، کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. دیگه اسم حاکم شرع هم هست امام و جانشین امام. کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما اگر زن تقاضای طلاق بکنه. یه انقلت اینجا هست تمام. انقلت این که در کلام امام آمده اول شوهر رو مجبورش کنیم یا پول بده یا طلاق بده، طلاق اجباری باطل نیست. شما میگید یکی از شرایط عامه عقود اختیاره در مقابل اکراه، و هر کسی مکره بوده باشد میگید باطله، مگر اینکه بعدن رضایت بده. جواب این است که ممکنه کسی بگوید شارع مقدس در جایی که اکراه به حق بوده شرطیت اختیار رو برداشته، اکراه به حقه، مجبورت میکنم اینجا طلاق بدی، مجبور میکنم این مال رو بفروشی به طلبکاران بدی. خب معامله اجباری باطله؟ بله، اما اینجا اجباره و حقه. یا به تعبیر دیگر حاکم شرع به جای تو نیت میکنه و اختیار. در زکات چطور میگید اجبار میتونه حاکم شرع بکنه زکات اجباری جمع کنه؟ مگر در زکات نیت شرط نیست؟ میگیم اجباره و حق، اشکالی نداره. امیدوارم برای تابستانتون برنامه ریزی کنید، نگذارید به بتالت بگذرد، بدون برنامه ریزی از بین میره. نمیگم تحصیل و تعطیل مثل هم، میگم بالاخره یه برنامه ریزی انشاءالله داشته باشید. و از دعا هم فراموش نکنید، ما هم به شما دعا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. آیون یادشون باشه روز شنبه اگر میخوان راجع به نهج البلاغه مراجعه کن، امروز و فردا مراجعه نکنن. در